أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ما معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دیروز روز میلاد با سعادت امیر مؤمنان سید الوسیلین قائد و قر المحجلین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. این میلاد خجسته رو به محضر فرزند بزرگوار اون حضرت، حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه ابتدا و به پیشگاه همه دوستداران و ارادتمندان اون مولای پرهیزکاران و قطب عارفان عالم تبریک و تهنیت نظر میکنم. امیدوارم قلوب همه دوستان اون حضرت به انوار ولایت علویه هر روز روشنتر و نورانیتر باشد. من یه مروری امروز صبح می کردم که چه بحثهایی رو تا به حال در مورد امیر مؤمنان علیه السلام صحبت کردیم. به ذهنم آمد که اون سیری که در بعد تاریخی در مورد مراحل حیات دیگر ائمه علیهم السلام داشتیم، این مرور رو تا به حال در جلسه نداشتیم. روی این حسابی که تصمیم گرفتم یه مرور ولو خیلی سریع به تاریخ 63 ساله حیات این امام بزرگوار داشته باشیم. زندگانی امیر مؤمنان علیه السلام رو به 5 مرحله می شود تقسیم کرد از نظر زمانی. مرحله نخست از تولد اون بزرگواره که 10 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم رخ داد تا بعثت پیامبر اکرم که یک دوره 10 ساله است. این مرحله نخست. مرحله دوم از بعثت پیامبر گرامی اسلام تا هجرت رسول الله از مکه به مدینه که دوره 13 ساله است. سومین مرحله حیات امیرالمؤمنین علیه السلام از هجرت پیامبر و در پی ایشون امیرالمؤمنین به مدینه است تا رحلت رسول الله که 10 سال طول کشید و در سال 10 این مرحله خاتمه پیدا میکنه. چهارمین مرحله حیات امیر مؤمنان علیه السلام بعد از رحلت رسول الله تا آغاز خلافت امیر المؤمنین علیه السلام که در سال 36 هجرت امیر المؤمنین به خلافت ظاهری رسیدن. این دوره هم یک دوره 25 ساله است. و پنجمین و آخرین مرحله حیات امیرالمؤمنین علیه السلام از آغاز خلافت اون حضرت تا شهادت اون بزرگوار در سال 40 هجرت که این فاصله هم فاصله قریب به 5 ساله، 4 سال و 9 ماه شاید. بنابراین 10 سال و 13 سال و 10 سال و 25 سال و حدوداً 5 سال جمعش میشه 63 سال دوران عمر ظاهری امیر مؤمنان علیه السلام. حالا این 5 مرحله رو من به ذهنم آمد یه مروری بکنیم، ولو به نکته هایی فقط در هر کدوم از این مراحل بیشتر نمیشه اشاره کرد تو وقت محدودی که داریم در جلسه، ولی همین اشاره های کوتاه هم انشاءالله برکات بزرگی خواهد. دوره اول که دوره تولد اون حضرت در 10 سال قبل از بعثت است تا بعثت رسول الله، این دوره 10 سال. خب نخستین حادثه این دوره تولد امیر مؤمنان علیه السلام. پدر امیر مؤمنان ابو طالب علیه السلام، کسی که بعد از رحلت عبدالمطلب جد بزرگوار پیغمبر اکرم کفالت رسول الله رو عهده‌دار شد و از 8 سالگی پیامبر تا 42 سالگی پیامبر ابو طالب در کنار رسول الله متکفل خدمت به پیامبر و متعهد به دفاع از رسول گرامی اسلام. در عظمت شأن ابو طالب، این مؤمن قریش، این موحد راستین و این مؤمن به رسالت پیغمبر اکرم، امام باقر علیه السلام عبارتی دارند که بسیار شنیدنی و قابل توجهه. منصوب است به امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود لووز ایمان و ابی طالبن فی کفت میزانن و ایمان و هاز الخلق فی کفت الاخرى لرجح ایمانو. خیلی عظمته امام معصوم این سخن رو فرموده باشه که اگر ایمان ابو طالب پدر امیر المؤمنین رو در یک کفه ترازو بگذارن و ایمان همه این خلایق رو در کفه دیگر ترازو، ایمان ابو طالب بر مجموعه ایمان همه خلایق رجحان پیدا خواهد کرد. این عظمت شأن ابو طالب علیه السلام رو میرسان. مادر امیر مؤمنان فاطمه بنت اسد سلام الله علیها است. او هم بانوی بزرگوار، موحد و قبل از بعثت رسول الله پیرو آیین ابراهیم خلیل علیه السلام. فاطمه بنت اسد هم نقش مادری برای رسول الله ایفا کرد، این مادر امیر مؤمنان. یعنی از 8 سالگی پیامبر که پیامبر در خانه ابو طالب زندگی خود رو پی گرفت، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین جای مادر رسول الله رو پر کرد برای پیامبر. بسیار جالبه که در عباراتی که از رسول الله نقل شده، پیامبر اکرم هم فاطمه بنت اسد رو مادر می‌خواند. فاطمه بنت اسد 11 شخصی است که بعد از بعثت رسول الله به پیغمبر ایمان آورد. بنابراین از سابقونه، یا به تعبیری از سابقاته. پیغمبر اکرم بنابر نقل در شأن این بانوی بزرگوار تعابیر بسیار جالبی دارن. خاطرتون هست وقتی که فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، پیامبر اکرم بنابر نقل با دست خودشون فاطمه رو به خاک سپردن. قبل از اینکه فاطمه رو هم در قبر بگذارن، خود رسول الله داخل قبر رفتن، قبر او رو با وجود نورانی خودشون متبرک کردن و بعد با دست خودشون بنابر نقل فاطمه بنت اسد رو در داخل قبر گذاشتن و خودشون قبر او رو پوشاندن. نقل شده که از رسول الله سوال کردند که این چه رفتاری بود شما با این بانو کردید؟ این کار رو نسبت به هیچ کس دیگر نکرده بودید. حضرت فرمودن انه لم یکن بعد ابی طالب ابر ربی منها. فرمودن بعد از ابو طالب هیچ کسی از خلایق به اندازه فاطمه بنت اسد به من نیکی و خوبی نکرده بود. او خیلی حق به گردن من رسول الله داشت. ابو طالب پدر امیرالمؤمنین با یک واسطه و فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین با دو واسطه به هاشم میرسه، نسبشون که هاشم جد پیامبر اکرمه. امیرالمؤمنین و رسول خدا صلوات الله علیهما هر دو جدشون عبدالمطلبن و هر دو پسر عمن، یعنی پیغمبر اکرم فرزند عبدالله که پسر عبدالمطلبه و علی ابن ابی طالب فرزند ابو طالبه که او هم فرزند عبدالمطلبه. خب این از نظر اندکی آشنایی با پدر و مادر امیرالمؤمنین علیه السلام. اما داستان تولد امیرالمؤمنین علیه السلام داستان بسیار زیبایی است. اونجور که نقل شده امیرالمؤمنین علیه السلام در روز جمعه 13 ماه رجب به دنیا آمدن. نحوه تولد اون حضرت این بود: فاطمه بنت اسد در حالی که باردار بود و درد روزهای آخر حمل او رو در بر گرفته بود به نزد خانه خدا آمد و در کنار کعبه با خدای متعال شروع کرد به راز و نیاز. عرضه داشت: پروردگارا، من به تو و به پیامبران و به آنچه پیامبران از جانب تو آوردند ایمان دارم. من سخن جدم ابراهیم خلیل علیه السلام رو تصدیق میکنم، او بنای کعبه رو ساخت. پروردگارا، به حق اون کسی که این خانه رو ساخت و به حق این مولودی که در رحم دارم وضع حمل من رو آسان بگردم. بعد از این دعای خالصانه فاطمه بنت اسد، همه کسانی که در مسجد الحرام بودن با شگفتی ملاحظه کردند. دیوار کعبه شکافت و فاطمه بنت اسد وارد خانه کعبه شد و بعد از ورود او این دیوار مجدداً به هم آمد. بعد از ورود فاطمه بنت اسد خیلی ها تلاش کردن یه جوری به داخل کعبه راه پیدا کنن، اما هر چه کردن قفل‌های در کعبه باز نشد. حتی نقل شده کلنگ آوردن دیوار رو بشکافن، اما کلنگ هم بر دیوار اثر نمود. فاطمه بنت اسد 3 شبانه روز در داخل خانه کعبه. بعد از 3 شبانه روز دیوار کعبه از همون جا مجدداً شکافته شد و فاطمه بنت اسد در حالی که فرزندی رو نوزاد در آغوش داشت از خانه کعبه بیرون آمد. افراد دور فاطمه بنت اسد رو گرفتن، از او پرسیدن: خب 3 شبانه روز تو داخل کعبه چگونه تونستی حیاتت رو ادامه بدی؟ از کجا چیزی خوردی؟ و فاطمه بنت اسد گفت: من در خانه کعبه از میوه های بهشتی ارتضاء میکرد. و به من گفتن وقتی که این فرزند به دنیا آمد در خانه کعبه به من گفته شد: ای فاطمه، نام فرزندت رو علی بگذار. خداوند علی اعلام میگوید: من نام او رو از نام خودم گرفتم. همینجا یه تأمل بکنید و اون این است: مقایسه کنید فاطمه بنت اسد رو با مریم دختر عمران سلام الله علیهما. به خاطر دارید وقتی که مریم مادر عیسی علیه السلام در عبادتگاه مشغول عبادت بود، فعجا اهل مخاز، درد زایمان او رو گرفت و او خطاب شد که مریم از عبادتگاه بیرون برو، برو در بین صحرا در کنار درخت نخل خشکیده ای، اونجا فرزندت رو به دنیا بیار. مریمی که در داخل معبد است میگویند معبد محل به دنیا آوردن فرزند نیست، بیرون برو. اما به فاطمه بنت اسدی که در بیرون کعبه است، کعبه میشه کافر، به او میگویند به درون وارد شد. به خانه کعبه محل تولد امیر المؤمنین علیه السلام میشه. جلالت قدر این مادر و اون فرزند رو در مقایسه با مریم و عیسی علیه السلام میتوانید خودتون برداشت کنید. مسئله تولد امیر المؤمنین در کعبه مورد اتفاق همه شیعیان و مورد تأکید بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت و در حد تواتر علمای اهل سنت هم نقل کردن تولد امیرالمؤمنین رو. اون جمله حاکم نیشابوری رو در صحبت‌های سال‌های قبل نقل کردم که گفته در خانه کعبه قبل از علی و بعد از علی احدی به دنیا نیامد. این عالم بزرگوار و محدث بزرگ اهل سنت. خب این یک نکته. نکته دیگر رو همینجا بگم، کعبه محل تولد امیر المؤمنینه. قبلا هم تو بحث‌های عرفانیمون اشاره کردیم کعبه مثالی است از دل. خانه اصلی خدا قلبه، القلب و حرم الله، و این خانه رو، خانه اصلی یعنی دل رو، ازش یه ماکتی تو عالم ظاهر ساختن وسط مسجد الحرام اسمش کعبه است. اگر کعبه محل تولد امیرالمؤمنینه، همینجا باید فهمید که نور امیرالمؤمنین محل تولدش در قلب و دل مؤمن. و انشاءالله بخواهیم از خدای متعال که این تولد معنوی و باطنی رو هم نصیب ما کنه و میلاد اون نور رو در قلب خودمون هم به نظاره بنشینیم و جشن بگیم. خب امیرالمؤمنین علیه السلام به دنیا آمدن. باز نقل شده ابو طالب این فرزند نوزاد رو به آغوش گرفت و مادر فاطمه بنت اسد هم همراه ابو طالب رفتن به سرزمین ابته. ابته یه سرزمینی مسیلیست بین مکه و منا. رفتن اونجا شب هنگام در دل تاریکی شهر و ابو طالب شروع کرد به راز و نیاز با خدای متعال در قالب یک دو بیتی. به خدا عرضه داشت یا رب حازل قصق دجیگی، ای پروردگار این شب تاریک و ظلمانی، و القمر المنبلج المزیگی، و ای خالق و پروردگار این ماه درخشان و نورانی، بیین لنا من حکم کلمقضیی، از حکم و فرمان مورد اجرای خودت و از اون قضا و قدر حتمی خودت برای ما تبیین کن، مازا ترا ای اسم و سبیی، که نظر تو ای خدا در مورد نام این پسر نوزاد و این طفل و کودک چیز. نقل شده یه قطعه شبیه ابر پیدا شد و این به زمین افتاد. ابو طالب خم شد، این رو برداشت و برگشتن به سمت منزل. شب رو خوابیدند و به صبح رسوندن. صبح وقتی ابو طالب از خواب بیدار شد و اون قطعه‌ای که همچون قطعه‌ای از ابر بود نگاه کردید، تبدیل شده به یک لوح سبز رنگی و روی اون لوح سبز رنگ این دو بیت در پاسخ اون دو بیتی ابو طالب نقش بسته از جانب خدای متعال. خصصت ما بالولد الزکی، من خدا شما دو نفر ابو طالب و فاطمه بنت اسد رو مختص کردم به یک فرزند پاک و نورانی، و طاهر المنتخب الرضی، فرزندی که پاک و طاهر و معصوم است، فرزندی که برگزیده است، فرزندی که مورد رضایت و پسند پروردگار است. فاسمه من شامخ علی، و نام او از نزد خدای بزرگ و شامخ و بلند مرتبه علیون، اشتق من العلی، نام او علی است که از نام خدای علی مشتق شده و گرفته شده. به هر حال نام این فرزند امیر المؤمنین علیه السلام قرار کرد. این حادثه در 30 سالگی پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، یعنی علی ابن ابی طالب وقتی به دنیا آمدن که رسول الله 30 سال از عمر شریفشون گذشته بود و 10 سال به بعثتشون باقی مانده. از این دوران چون پیغمبرم تو خانه ابو طالب زندگی میکنن، یک رابطه عجیبی بین رسول الله و این طفل نوزاد برقراره. نقل شده که رسول الله این بچه رو به سختی از خودشون جدا میکردن، شبها او رو در کنار خودشون میخوابوندن، او رو در آغوش میفشردن، او رو با بدن خودشون تماس میدادن، میبوسیدند او رو. رابطه عجیبی بین رسول الله و این کودک در طول سالهای کودکی او برقراره. خود امیرالمومنین اشاره ای به این رابطه دارن تو خطبه 192 نهج البلاغه که خطبه قاصه است. امیرالمومنین خطاب به مردم میفرمایند وقد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالقرابت الغریبه والمنزلت الخصیصه، یعنی شما ای مردم جایگاه و موضع من رو در نزد رسول خدا با اون خیشاوندی بسیار نزدیک و منزلت خاصی که در پیشگاه رسول الله داشتم میدانید. و وضعنی فی حجره، هنگامی که من کودکی بودم پیامبر من رو در دامان خودش قرار میداد. و انا ولدون، من پسر بچه کمسنی بودم، طفلی بودم. یضمنی الی صدره، رسول الله من رو به آغوش خودش می فشرد. و یکنفنی فی فراشه، و رسول الله من رو در رخت خواب خودش می خواباند در کنار خودش. و یمسنی جسده، و پیکر خودش رو با پیکر من در تماس قرار می داد، من رو به بدن خودش می چسباند. و یشمنی عرفه، و بوی عطر خودش رو پیامبر به من می شناساند و کاری میکرد من استشمام کنم بوی او رو. و کان یمزق الشیء ثم یلقمنی، در حالی که من هنوز سنم اجازه نمیداد که غذا رو بجوم، رسول الله غذا رو در دهان خود میجویدند و بعد وقتی که آماده هضم میشد او رو در میآوردند و در دهان من قرار میدادند. رابطه من با رسول الله این گونه بود. این حالات پیامبر است در خانه ابو طالب با امیر المؤمنین علیه السلام در سنین طفولیه. حتما شنیدید خوشسالی عجیبی مکه رو گرفت. ابو طالب هم به شدت عیالوار بود، از اون طرف بزرگ قریش هم بود، به گونه این نبود که بشود او رو که در تأمین هزینه های خانوادش درمانده بود با کمک مالی کسی کمک کنه. شخصیت بالای او به کسی چنین جرأتی نمیداد. رسول الله و عموی پیامبر عباس برادر ابو طالب این دو نشستن با هم فکر کردن که برای کمک به ابو طالب چه کنیم. راه کاری رو در نظر گرفتن، گفتن میریم ما هر کدوممون از ابو طالب میخواییم که یکی از پسرانش رو در اختیار ما قرار بده که ما در منزل خودمون او رو با بزرگ کنیم. و از این طریق بخشی از هزینه های اداره خانواده از دوش ابو طالب برداشته میشه بدون اینکه به او کمکی کرده باشیم که شخصیت او رو لطمه بزنه. خب آمدن پیش ابو طالب و ابو طالب اجازه داد چنین کاری انجام بشه. عباس جعفر رو، جعفر ابن ابی طالب رو، اون شهید بزرگوار رو و اون مهاجر نخستین رو پذیرفت که در خانه خیش حضور کنه و رسول الله علی ابن ابی طالب رو به خانه بردن. و از این مرحله دیگه رابطه خاصی است. علی ابن ابی طالب در منزل رسول الله در کنار پیامبر و خدیجه مثل فرزند پیامبر تحت تربیت مستقیم رسول الله قرار میگیره. پیامبر علی رو از خود جدا نمی کنه. حتی در همون سالهای قبل از بعثت پیامبر هر سال یک ماه به غار حرا می رفتن، این گونه که نقل شده، و بعد از یک ماه عبادت و تهجد و تفکر و ذکر و فکر و خلوتهای عارفان و عاشقان با خدا وقتی یک ماه تمام می شد از غار حرا بیرون می آمدن، به مسجد الحرام می رفتن و بعد از اونجا به سراغ زندگی شخصیشون برمیگشتن. نقل شده که پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو هم همراه خودشون به غار حرا بردن. حتی من نقلی دیدم که اون هنگامی که جبرئیل برای نخستین بار در غار حرا به رسول الله نازل شد، علی بن ابی طالب کنار رسول الله در غار حرا. این بسیار جالبه. عبارت خود امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده از اون حضرت که ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوت، من علی نور وحی و رسالت رو می دیدم و عطر نبوت پیامبر رو استشمام می کردم. خب برای اون کسانی که اهل معرفت های معنوی و باطنی هستن مسلمه که اون حقایق غیبی هم نور دیدنی دارند هم عطر استشمام کردنی. و امیرالمؤمنین علیه السلام در مرتبه ایست که نور وحی و رسالت رو به دیده باطن میبیند و عطر نبوت پیامبر رو با شامه باطن استشمام میکنه. حتی وقتی جبرئیل به پیامبر نازل شد، بنابر نقل امیرالمؤمنین علیه السلام صدای ناله ای شنیدن. از رسول الله سوال کردن یا رسول الله این صدای ناله چه بود که به گوش من آمد؟ حضرت فرمودن این ناله شیطان بود. با نزول وحی به من رسول الله شیطان امیدش رو از این که دیگه در روی زمین مورد پرستش قرار بگیره از دست داد و از سر این نومیدی ناله ای کشید و تو ای علی شنیدی او رو. بعد پیغمبر اکرم فرمودن انک تسمع ما اسمع، ای علی هر چرا که من رسول الله میشنوم تو هم میشنوی. این اطلاقش خیلی مهمه. و ترا ما ارا، و هر چه من رسول الله میبینم تو هم میبینی. یعنی اگر من صدای جبرئیل رو میشنوم تو هم میشنوی، اگر من خود جبرئیل رو میبینم تو هم میبینی، اگر من رسول الله در سفر معراج بی واسطه جبرئیل مستقیم با خدای متعال گفتگو میکنم و صدای خدا رو میشنوم تو هم میشنوی، و اگر جلوات ذات رو در سرادقات قدس میبینم تو علی هم اونها رو میبینی. مطلقه انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی ولکنک لوزیر. منتها تو پیامبر نیستی دیگه، دوره پیامبری پایان یافت، با من پیام نیامده ای باقی نمان که پیامبری لازم باشه. تو پیامبر نیستی، تو یاور و مددکار و وزیر من رسول الله. دوره 10 ساله نخستین عمر امیر المؤمنین علیه السلام این گونه طی میشه. دوره دوم آغاز میشه، 13 سال دوران از آغاز بعثت تا هجرت رسول الله از مکه به مدینه. خب با بعثت پیغمبر اکرم نخستین کسی از مردان که به رسول الله اظهار ایمان کرد امیر مؤمنان علیه السلام، به اتفاق شیعه و سنی. در این قضیه هیچ اختلاف نظری نیست، گرچه بعضی از مغرضین اهل سنت آمدن اهمیت ایمان علی ابن ابی طالب رو زیر سوال ببرن، بگن خب علی اون روز یک نوجوان کم سن و سالی بود، ایمان او که حالا مهم نیست، ایمانش با ایمان نداشتنشش خیلی فرق نمی کنه، او هنوز به سن تکلیف نرسیده بود. که اینم حرف بسیار یاوهیست. باید به اینها گفت ببینم پیغمبری که رسالت خودش رو به علی عرضه می کنه تا علی به او ایمان بیاره، اون پیغمبر میگه غیر پیغمبر معصوم خداست که از جانب خودش هیچ نمی کند و هرچه می کند به امر الهی می کند. آیا پیغمبر میاد دین رو عرضه بکنه به کسی که ایمان آوردن و ایمان نیاوردن او فرق نکنه؟ این چه حرف لغویست شما میزن؟ از سوی دیگه گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. اولیاء خدا حسابشون از دیگران جداست. نمونه او رو در قرآن مکرر میبینید، میگه این یحیای پیامبر نیست که قرآن میفرماید آتیناه الحکم صبیا، در سنین کودکی و سباوت حکم نبوت به او عطا شد. میگه این عیسی ابن مریم نیست که در بعد به تولد میگوید انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. در مورد اولیاء خدا سن ظاهری اصلا ملاک. به هر تقدیر امیر المؤمنین علیه السلام گرچه ایمان او مال عوالم قبل از دنیاست، اما اظهار ایمانش به رسول الله پیش از هر مرد دیگری در این امته، کما اینکه اظهار ایمان خدیجه سلام الله علیها به رسول الله هم پیش از هر زن دیگری است در این امت. سه سال از آغاز بعثت پیغمبر دعوت پیغمبر علنی نبود، مخفیانه و محرمانه افراد کاملا مستعد و رسول الله آگاه از رسالت خودشون میکردن، اما بعد از تمام شدن این سه سال فرمان از جانب خدا آمد که پیغمبر دعوت خودش رو آشکار کنه. آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، در آغاز علنی کردن دعوت خودت بستگان و وابستگان نزدیک خودت رو انذار کن. رسول الله و امیر المؤمنین مأموریت دادن که افراد خاصی از بستگان رو دعوت بکنن برای میهمانی نهاری و فرمودن نهاری هم آماده کن با گوشتی که ظاهراً دست گوسفندی بود و مقداری شیر. غذایی رو برای نهار امیر المؤمنین علیه السلام آماده کردن و روز اول آمدن میهمان ها از اون غذا استفاده کردن، اما قبل از اینکه رسول الله فرصت بکنن به اعلام دعوت خودشون، صحبت های یاوهی پیش آمد که اصلا زمینه رو از بین برد و اون میهمانی به هدر رفت. مجدداً فردا رسول الله همین مأموریت رو به امیرالمؤمنین علیه السلام دادن. امیرالمؤمنین اون مهمان‌ها رو دعوت کردن، غذا رو هم آماده کردن. روز دوم پیامبر اکرم دعوت خودشون رو اعلام کردن و بنا به اون چه که نقل کردن شیعه و سنی، در پایان اعلام دعوتشون فرمودن ایکم یوازرونی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی و وارثی فیکم. فرمودن کدام یک از شما در این کار بزرگ رسالتم وزیر و مددکار و یاور من میشید، تا اون شخصی که این کار رو میپذیره برادر من، وصی من، وارث من و خلیفه و جانشین من در بین شما باشه. تنها کسی که از بین جمعیت برخاست امیرالمؤمنین علیه السلام. پیامبر به او امر کردن بنشین. بار دوم و بار سوم هم هیچ کسی جز علی ابن ابی طالب بر نخواست. بار سوم که علی ابن ابی طالب برخواست، پیامبر دست به او دادن و دست بیعت او رو در دست فشردن و خطاب به جمع فرمودن ان هذا اخی و وصیی و وارثی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. فرمودن این علی برادر منه، وصی منه، وارث منه و خلیفه و جانشین من در بین شماست، پس گوش به سخن او بدید و اطاعت کنید. و این نکته بسیار زیباست که روز نخست علنی شدن دعوت به توحید و دعوت به رسالت و دعوت به معاد، همون روز نخست تعیین خلیفه رسول الله و طرح مسئله خلافت و امامت امیرالمؤمنین هم هست. حالا اینجا هم باز بعضی ها آمدن خدشه کنن از مغرضین اهل سنت که بله علی حالا سن و سالی نداشت، اونجا حالا ایمان آوردن او چه اهمیتی داشت. اینا هم در واقع همه تعرض و جسارت به پیغمبر اکرم و به خداست. اگر ایمان او و اسلام آوردن او اهمیتی نداشت، چجوری پیامبر پذیرفت و چجوری فرمود این علی وصی من، خلیفه من، وارث من، برادر من در بین شماست؟ حادثه دیگری که در این 13 سال بهش اشاره کنم، چون اگر بخوایم ریز حوادث را واردش بشیم روزهای مکرر باید بشینیم با هم صحبت کنیم. حادثه خوابیدن امیرالمؤمنین علیه السلام در بستر رسول الله در شب هجرت پیامبر. حالا قبل از این واقعه سابقه داره این خوابیدن امیرالمؤمنین. به خاطر دارید تحت فشار مشرکین مکه مسلمان ها ناگزیر شدن مکه رو ترک کنن و در شعب ابی طالب تحت یک محاصره بسیار شدید قرار داشت. در این دوران چند ساله شعب تنها کسی که توانست پیامبر و مسلمانهای تحت محاصره قرار گرفته رو کمک کنه، ارزاق براشون ببره و کاری کنه اینا از پا در نیان، ابو طالب علیه السلام پدر بزرگوار امیرالمؤمنین. و بسیار جالبه که ابو طالب چنان شفقتی نسبت به رسول الله داره، چنان ارادت و ایمانی نسبت به پیامبر داره که شبها برای اینکه نکنه دشمن از تاریکی شب استفاده کنه، حمله کنه بشه و پیامبر رو در بستر بکشه، شبها فرزندان خودش رو به جای پیامبر میخوابونه و پیامبر رو میبره یه جای دیگری مخفیانه میذاره بخوابن، تا اگر از بالای مثلا شب کسی سنگی پرتاب کرد یا حمله‌ای کردن پسر خودش کشته بشه، نه رسول الله. این نهایت ایثار این مؤمن بزرگوار قریش. و بیشترین کسی که در این شب‌ها به جای رسول الله خوابیده علی ابن ابی طالبه. لذا این داستان خوابیدن علی ابن ابی طالب در شب هجرت در بستر پیامبر سابقه طولانی داره. علی ای حال شنیدید دیگه، قبائل مشرک همدست شدن که پیامبر رو شبانه بکشن، از هر قبیله یک فرد شمشیرزن قهار و قسی القلب انتخاب شد، 40 نفر شمشیرزن با شمشیرهای آخده قرار گذاشتن که شب حمله ببرن به خانه پیغمبر و پیغمبر رو در بستر به شهادت برسونن، که پیامبر از جانب خدا مطلع شد و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که شما به جای من بخواب. خب مسئله مسلم بود، هر که در اون رخت خواب میخوابید در اون تاریکی شب کسی نمیتونست او رو تشخیص بده که او علی یا پیغمبره، مرگ او حتمی بود. اینجا علی ابن ابی طالب کوچکترین درنگی نکرد، پرسید یا رسول الله اگر من در بستر شما بخوابم جان شما به سلامت میمانه؟ پیامبر فرمود آری. و امیرالمؤمنین بیچون و چرا با اشتیاق پذیرفت که به جای پیامبر بخوابه. امیرالمومنین در بستر خوابید و پیامبر مکه رو ترک کردند. خب بعد از اینکه اون 40 نفر یورش بردن به داخل خانه، امیرالمومنین از داخل بستر بلند شدند و با شنیدن صدای امیرالمومنین همه فهمیدن که علی ابن ابی طالب در بستر خوابیده، رسول الله نیست. با خشم و ناراحتی گفتم که رسول الله و امیرالمومنین بنا به اون چیزی که نقل شده فرمودن، میگه پیغمبر رو دست من سپرده بودی که سراغش از من میاد. عصبانی شدن، از تعلی رو برداشتن، با خشونت کشان بردن به مسجد الحرام، توهین و آزار، اما بالاخره دیدن که هدفشون اینجوری به دست نمیاد، علی رو رها کردن و رفتن که دنبال کنن ببینن پیغمبر چجوری از مکه خارج شده و کجا رفت، که داستان اون شب رو به خاطر دارید دیگه. آمدن حتی تا نزدیک غار ثور هم آمدن، اما با اون اعجاز الهی عنکبوتی تار تنیده بود و کبوتری تخم گذاشته بود، به هیچ وجه احتمال ندادن که کسی وارد این غار شده باشه. و اون همراه رسول الله رو هم یادتونه که قرآن چجوری اشاره کرد که به ترس و لرز افتاد و نزدیک بود خلاصه کار خرابی به بار بیاره، که پیغمبر او رو آرامش کردن و الا که بس خودش رو لو داد و پیغمبر رو هم به کشتن داده. بنابراین این 13 سال از بعثت تا هجرت با این واقع در واقع خاتمه پیدا میکنه. وارد سومین مرحله زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام میشیم، یعنی 10 سال از هجرت به مدینه تا رحلت رسول الله. یکی از کارهایی که پیغمبر در آغاز هجرت به مدینه انجام دادن، برقراری عقد اخوت بین مسلمان ها بود. دو به دو عقد اخوت برقرار شد. مثلا بین ابوبکر و عمر عقد اخوت برقرار شد، این دوتا با هم برادر شدند. بین عثمان و عبدالرحمن ابن عوف عقد اخوت برقرار شد، اینا با هم. و بعدا نقش اینها رو در آینده تاریخ شما دیدید که چه جوری بود. خب بین همه عقد اخوت برقرار شد، ولی علی ابن ابی طالب رو کسی براش در نظر نگرفتن رسول الله. امیرالمومنین در یه حالتی که گویا بغض گلوشون رو گرفته بود به رسول الله عرضه داشتن که یا رسول الله، کسی رو برای من به عنوان برادر در نظر نگرفتی. پیغمبر اکرم فرمودن ای علی انت اخی فی الدنیا والآخره، ای علی تو در دنیا و آخرت برادر خود من رسول اللهی، والذی بعثنی بالحق ما اخرتک الا لنفسی، سوگند به اون کسی که من رو به رسالت برانگیخت به حق، تعیین برادر برای تو رو به تأخیر نینداختم مگر برای اینکه تو رو برای خودم انتخاب کرده بودم. انت اخی فی الدنیا والآخره، تو برادر خودمی در دنیا و آخرت. و این گونه عقد و اخوت بین پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام برقرار. حادثه دیگری که در این سالها رخ میده، امر الهی است به این که درهایی که از خانه اشخاص به داخل مسجد النبی باز میشه همه باید بسته بشه الا در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام. تا این فرمان ابلاغ میشه، حتی امثال ابوبکر و اینها میان خواهش میکنن که دریچه یه روزنه ای از خانهشون به سمت مسجد باز بشه، پیامبر نمیپذیرن. فرمان امر خداست که باید همه درها جز در خانه علی به روی مسجد بسته بشه. یعنی علی که در کعبه به دنیا آمد، این علی است که باید همواره حضورش در این خانه محفوظ بمانه. اعتبار خانه خدا به حضور علی است. اینم یه حادثه که جلالت قدر امیرالمؤمنین رو نشون میده. سالها میگذره، 25 سالگی امیرالمؤمنین رو شاهدیم که علی ابن ابی طالب علیه السلام در غزوه بدر چگونه سلحشورانه به میدان میان و چگونه چهره های بزرگ و قدرتمند مشرکین رو به خاک میافکنه و چه افتخار آفرینی در غزوه بدر داره در 25 سالگی. در همون 25 سالگی افتخار دیگری نصیب امیرالمؤمنین میشه و اون این است که رسول خدا به امر پروردگار دختر بزرگوار خودشون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به ازدواج علی ابن ابی طالب در میارن که ماجرای این ازدواج رو من مفصل در داستان زندگانی از زهرا سلام الله علیها نقل کردم و عزیزان توی اون سیدی ولایت عظما و عصمت کبرا در سیمای علی و زهرا سلام الله علیهما شنیدن. یک سال میگذره، تو 26 سالگی امیرالمؤمنین جنگ احد پیش میاد. امیرالمؤمنین در جنگ احد رزمنده سلحشور این جنگه و کسی است که وقتی که اون مسلمانهای نفهم و بیشعور، سست ایمان و بزدل، عافیت طلب و ترسو، پیامبر رو در میدان احد تنها میگذارند و به تعبیر خلیفه دوم مثل بز کوهی به کوه میزنند و میگریزند، این علی ابن ابی طالبه که جان خودش رو سپر رسول الله قرار میده و در حالی که پیغمبر مجروح بودند، دندان حضرت شکسته بود، پیشانی حضرت شکافته بود، چهره رسول الله رو خون گرفته بود و در یک قدمی شهادت بودن، این امیرالمؤمنین بود که جان خود رو سپر جان رسول الله قرار داد و با اون دفاع سلحشورانه پیامبر رو نجات داد از اون میدان. شنیدید که ندایی آمد از عالم بالا که لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی، شمشیری جز ذوالفقار و جوان مردی جز علی در هستی نیست. دو سال گذشت، امیرالمؤمنین 28 ساله شدند. جنگ احزاب یا خندق پیش آمد. تمام جناح کفر به هم پیوسته بودند و یک قهرمان، چون در گذشته جنگ ها اینجوری بود در بین عرب که اول سرداران و پهلوانان دو سپاه میمدن جنگ تن به تن می کردن، بعد مرحله جنگ دست جمعی آغاز می شد. خب کسی از بین مشرکین به میدان آمد که هماوردی در بین عرب نداشت، عمرو بن عبد بود. او آمد و رجز خان و هل من مبارز گفت، مبارز طلب، اما کسی جرأت نکرد از بین سپاه اسلام به جنگ این پهلوان بره. اینجا بود که در حالی که همه ترسیده بودند و میدان رو ترک کرده بودند، رسول الله امیرالمؤمنین رو خواستند. خدمت پیامبر عرض کردم که امیرالمؤمنین دچار یک چشم درد بسیار شدیدی شده و در داخل خیمه ناچار از استراحت شد. پیغمبر تشریف بردن بالای سر امیرالمؤمنین، با دست مبارکشون چشمهای امیرالمؤمنین رو مسح کردن و چشمهای امیرالمؤمنین در جا خوب شد و دیگه تا پایان امیرالمؤمنین به چشم درد مبتلا نشد. بعد خود حضرت جامعه رزم بر تن امیرالمؤمنین کردن و امیرالمؤمنین رو که حالا یک جوان 28 سال است به میدان یک پهلوان توانمندی که سن بالایی هم داشت، شاید بیش از دو برابر سن امیرالمؤمنین یا نزدیک به دو برابر سن امیرالمؤمنین سن داشت، فرستاد. همینطور که امیرالمؤمنین بدون ذره ای ترس فرمان رسول الله را اطاعت کرد و به میدان رفت، رسول الله چشمشون به امیرالمؤمنین دوخته شده بود و دست به سوی آسمان بلند کردن، به خدای متعال عرض داشتن، این آیه رو خوندن، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدایا نگذار علی شهید بشه و من رسول الله رو تنها نگذار. و بعد فرمودن الیوم برز الایمان و کله الی شرک کله، فرمودن امروز تمامی ایمان در میدان مبارزه با تمامی شرک حاضر شده. یعنی علی تمامی ایمان است، حقیقت ایمان است. خب دیدید که امیرالمومنین به میدان رفت و چگونه سلحشورانه مبارزه کرد و داستان این مبارزه رو شنیدید. با ضربه ای های امر رو قطع کرد، امر به زمین افتاد، امیرالمومنین به سینه او نشست برای جدا کردن سر او و او اون اهانت و جسارت رو نسبت به امیرالمومنین کرد. آب دهان به صورت امیرالمومنین انداخت و اون کار عجیب رو بنا به نقل امیرالمومنین انجام داد. از سینه او برخواستن، مقداری قدم زدن، بعد نشستن مجددن سر او رو جدا کردن. این گونه که نقل کردن بعد از امیرالمومنین پرسیدن که شما میدانستی هر لحظه سر امر بالای نیزه بره روحیه سپاه مشرکین در هم میشکنه و پیروزی ما قطعی میشه، چرا تأمل کردی از روی سینه او برخواستی؟ و بعد از مقداری قدم زدن کنار میدان جنگ دوباره نشستی و سر او رو جدا کردی. بنابرای تعبیر مثنوی گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمورم. این اخلاص مطلق امیرالمؤمنین بود که پیامبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این ضربه خدایی، چون در این ضربه جز خدا هیچ چیزی حضور نداره، خالص‌ترین عمل تاریخ آفرینشه، اینه که عمل ارزش پیدا میکنه. درسته حالا بعضیا گفتن چون این ضربه سبب شد که سپاه شرک در هم بشکنه، پیروزی اسلام قطعی بشه، لذا اینقدر ارزش داره. اما نه، اینا درست، اما اون چیزی که چنین ارزش بالایی به عمل علی بخشید خدایی بودن اون لحظه. این خدا بود که ضربه رو میزد، ذره ای جز خدا در این ضربه حضور نداشت. اذا فرمود ضربه علی در روز خندق از عبادت همه انسانها و همه جنها از بد و خلقت تا قیام قیامت ارزشمندتره و در بین اینها عبادت همه انبیا و مرسلین هم قرار داد. یک ضربه علی بیش از همه اونها ارزش داشت. دو سال دیگه گذشت، امیرالمومنین 30 ساله، جنگ خیبر پیش آمد. یهودیان خیبر مقاومت کردند در برابر اسلام و پیامبر به جنگ اونها رفت. یکی از قلعه های یهودیان خیبر که بزرگترین قلعه اونها بود روزهای پی در پی مقاومت کرد. در آغاز این جنگ باز اینجا هم جنگ تن به تن پیش آمد. بزرگترین سردار یهودیان فردی بود به نام مرحب. اول برادر مرحب آمد یا مرحب آمد به میدان جنگ. امیرالمومنین در یک جنگ سلحشورانه برادر مرحب رو به خاک و خون کشیدن و کشتنش. مرحب وقتی این صحنه رو دید دیگه غیرتش قبول نکرد. خودش که بزرگترین قهرمان جنگی یهود بود آمد به میدان. و امیرالمومنین در مقابله با او به میدان رفت. البته کسی دیگری باز اینجا هم جرأت به میدان رفتن نکرد. همه اونهایی که بعد از شهادت رسول الله شجاع شدند و به خانه دختر پیامبر خدا حمله کردند و دختر رسول الله رو مورد هجم و هجوم قرار دادن، همه شجاعتشون اونجا بود. و الا تو غزوه های زمان رسول الله جز ترس و بزدلی و فرار هیچی نداشت. هیچ کسی جرأت رفتن به میدان مرحب رو نداشت. باز رسول الله امیر المؤمنین رو به میدان فرستادن. مرحب هم پشته شد به تیغ امیر المؤمنین علیه السلام و فتح اون قلعه ای که 8 روز ظاهرن مقاومت کرده بود هدف اصلی سپاه اسلام قرار گرفت. هر که رفت نتوانست. پیغمبر اکرم وقتی که عجز همه آشکار شد فرمودن لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّارٍ كَرَّارٌ غَيْرُ فَرَّارٍ. فرمودن فردا من پرچم این جنگ رو به دست مردی خواهم سپرد که خدا و رسول خدا رو عاشقانه دوست می دارد و خدا و رسول خدا هم او رو دوست می دارند. خدا به دست او این قلعه رو فتح خواهد کرد. او اهل فرار نیست برخلاف بقیه صحابه من. او حمله کننده پی در پی بدون فرار است. و پس از این بود که همه چشم ها دوخته بود که این پرچم به دست که داده خواهد شد و این شخص جز امیر المؤمنین نبود. پیامبر پرچم رو به دست امیر المؤمنین دادن و امیر المؤمنین حمله کردن به این قلعه و در این قلعه رو با یک دست از جا کندن. این قلعه ای بود که فقط باز کردن و بستن درش 40 مرد توانمند بود باید درش رو باز و بسته بودن. در قلعه رو کندن. خندقی دور قلعه بود. سپاه اسلام برای ورود به این قلعه باید از این خندق عبور میکردن. امکان پذیر نبود. امیر المؤمنین علیه السلام در این قلعه رو به صورت افقی گرفتن وسط این خندق و شد پلی بین دو سوی این خندق و سپاه اسلام سوار بر اسب‌ها آمدن و از این پل عبور کردن در حالی که این پل رو دست امیرالمؤمنین و بنا به نقلی های امیرالمؤمنین هم به زمین نرسیده بود. امیرالمؤمنین بین زمین و آسمان که بعدها از امیرالمؤمنین سوال کردن بنا به اون چه که روایت شده که چگونه این کار رو کردی؟ وقتی که امیرالمومنین بعد از این جنگ در رو به کناری انداختن دیگران خواستن جا به جا کنن 70 نفر آمدن زورشون نرسیدیم در رو جا به جا کنن. پرسیدن یا علی چگونه این کار رو تو کردی؟ این در به این سنگینی رو برداشتی بعدم این در رو گرفتی کردی پل همه سپاه در حالی که این در رو دست تو بود آمدن عبور کردن از روی در چجوری این کار رو کردی؟ چجوری این در رو کندی؟ فرمود من این در رو با قدرت بشری خودم نکندم، این رو با قدرت الهی از جا کندم. علی خالی از خود و پر از خداست، کار خدایی می کند علی. 2 سال دیگر گذشت. امیرالمومنین 32 ساله شد. داستان غزوه تبوک پیش آمد. پیامبر برای رفتن به این غزوه خبردار شدند که منافقین با هم قرار گذاشتن. وقتی پیامبر و مسلمون ها از مدینه خارج میشن برای رفتن به غزوه در غیاب رسول الله کودتا کنن. به همین خاطر رسول الله و امیرالمؤمنین دستور میدن یا علی شما همراه ما نیا تو این غزوه. تنها غزوه ای که امیرالمؤمنین همراه رسول الله نرفتن همین غزوه تبوک. چرا؟ به خاطر اینکه علی بماند داخل مدینه و جلوی این کودتا رو بگیره. رسول الله همراه با سپاه حرکت کردن از مدینه بیرون رفتن. وقتی دیدن علی موند منافقین شروع کردن برای تخریب امیرالمؤمنین شایعه پراکنی که دیدید علی هم از فرمان رسول الله تخطی کرد، دستور پیغمبر رو اجرا نکرد، همراه پیغمبر به جنگ نرفت. زخم زبان ها و شایعات شروع شد. فشار خیلی زیاد شد از ذره روانی رو امیرالمؤمنین. هنوزم سپاه اسلام خیلی از مدینه دور نشده بود. امیرالمؤمنین خودشون رو به رسول الله رسوندن و عرضه داشتن که همچین صحبتی داره در مورد من میشه. پیغمبر اکرم بنا به اون چه که نقل شده و شیعه و سنی فوق تواتر نقل کردن فرمودن اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. ای علی دوست نمیداری نمیپسندی که تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسا باشی، با این تفاوت که هارون پس از موسا پیامبر هم بود اما تو دیگه پیامبر نیستی چون نبوت ختم شده. اما هر نسبتی بین هارون و موسا بود بین تو و من هم وجود داره. و با این صحبت امیرالمؤمنین غرق در شادی و شعف برگشتن به مدینه و پاسدار امنیت مدینه در غیاب رسول الله شد. در همین سال بود که پیامبر نامه نوشتن به مناطق مختلف، از جمله به مسیحیان نجران، اونها رو دعوت به اسلام کردن. ماجرای او رو قبلا نقل کردم توی جلسات قبل. گروهی از سران مسیحیان نجران، اسقف اعظمشون، تعدادی از کشیش ها و راهبه ها آمدن و به هر حال بعد از گفتگوها حاضر نشدن مسلمان بشن و امر الهی صادر شد که مباهله انجام بشه. و در ماجرای مباهله پیغمبر اکرم که از جانب خدا مأمور شده بود سه گروه رو همراه خودش ببره، یکی نساءنا، یکی ابناءنا و دیگری انفسنا. به خاطر دارید که به جای ابناءنا حسنین، به جای نساءنا فاطمه و به جای انفسنا علی علیه السلام رو رسول الله در داستان مباهله برد و این گونه اعلام کرد که علی عین خود منه، هیچ تفاوتی با من نداره، نفس منه، خود منه، هیچ تفاوتی با من نداره. داستان نزول آیه تطهیر و اینا هم در مقدمه همین ماجرای مباهله اتفاق افتاد. باز در همین 32 سالگی امیرالمومنین علیه السلام آیات نخستین سوره توبه یا سوره براءت نازل شد و قرار شد این آیات به مشرکین مکه ابلاغ بشه که دیگه این آخرین سالیست که شما میتونید در مکه بمانید، دیگه تمام شد و اعلام براءت شد نسبت به مشرکین از جانب خدا و رسول در این آیات. خب قرار شد این آیه به مشرکین مکه ابلاغ بشه همراه با یه قطعنامه. ابتدا به ابوبکر سپرده شد این کار. ابوبکر بنا به اون چی که تاریخ نقل کرده اندکی راه جدا شده بود از رسول الله، جبرئیل نازل شد به پیغمبر که یا رسول الله، خدای متعال امر فرموده که این پیام رو جز خود شما یا فردی از خود شما احدی نباید ابلاغ کنه. اینجا بود که پیغمبر به سراغ ابوبکر فرستادن و به ابوبکر فرمودن برگرد، این کار تو نیست، تو شایستگی و لیاقت این کار رو نداری و این پیام رو به امیر المؤمنین علیه السلام سپردن و امیر المؤمنین بردند این آیات رو و اون قطعنامه رو به مشرکین مکه ابلاغ کرد. باز در همین ساله که داستان فتح مکه اتفاق میفته، در همین 32 سالگی امیر المؤمنین. خب در ماجرای فتح مکه اولا امیر المؤمنین سردار بزرگ سپاه اسلامه، ثانیاً وقتی که مکه فتح میشه پیامبر وارد مسجد الحرام میشن با همون عصایی که در دست داشتن در واقع وارد خانه خدا میشن، وارد کعبه میشن و با عصایی که در دست داشتن بت‌هایی که داخل کعبه بود رو اینها رو میریزن بیرون و اینا میفتن و خورد میشن. اما یه بت بزرگی به سقف کعبه آویخته بود که دیگه دست رسول الله به اون نمیرسه. پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن علی جان بشین من برم رو دوش تو برم بالا اینو بکشم پایین. امیرالمومنین نشستن و پیغمبر رفتن رو دوش امیرالمومنین. اما وقتی امیرالمومنین قرار بود بلندشن بایستن که قد پیغمبر برسه به اون بت، خیلی سنگین بود و به سختی خود حضرت میخواستن بلندشن. خب معلومه بار سنگینی رو دوشه امیرالمؤمنین. پیغمبر فرمودن علی جان نمیخوام، منو بیار پایین. حضرت آوردن پایین، آمدن از رو دوش امیرالمومنین پایین، فرمودن من می نشینم تو پا روی دوش من رسول الله بزن. امیرالمومنین به فرمان رسول الله روی دوش رسول الله رفت و پیغمبر ایستادن، امیرالمومنین اون بت رو از اون بالا واژگون کردن. یک سال گذشت، 33 ساله شد امیرالمومنین علیه السلام، سال آخر عمر پیامبر. پیامبر گروهایی رو برای جمع‌آوری زکات‌ها و جزیه‌ها به نقاط مختلف فرستادن. این ماجرا رو هم قبلا براتون مشروحش رو گفتم. امیرالمومنین رو هم همراه هیئتی فرستادن به مرز یمن در منطقه نجران که همون مسیحیان نجرانی که در ماجرای مباهله پذیرفته بودن جزیه بدن، جزیهشون رو امیرالمومنین بگیرن و بیارن. تاقه های پارچه‌ای به عنوان جزیه داده شد به امیرالمومنین، چون حرفه مسیحیان نجران عمدتاً پارچه بافی بود. گرفتند و همراه اون هیئت برگشتند. در بین راه خبر تشریف بردن پیغمبر اکرم به شهر مکه برای حجۃ الوداع به امیرالمومنین رسید. حضرت فرمودند که ای کاش میشد ما هم در این آخرین حج خدمت پیغمبر بودیم. راه حل این شد که امیرالمومنین این گروه رو در همون محل متوقف کنه بین راه و خودشون با تاخت بیان به مکه و از پیغمبر کسب تکلیف کنن که بیای اجازه داریم بیاییم مکه خدمت شما، یا اینکه نه این جزیه ها رو ببریم مدینه تحویل بیت المال بدیم، که پیغمبر اجازه دادن. وقتی که امیرالمومنین برگشتن دیدن ایداد بیداد، این تیم حامل جزیه ها این پارچه ها رو پاره کردند و مثل جامعه احرام برتن کردند، که حضرت به شدت برآشفتند و فرمودن چرا این کار رو کردید؟ این جزیه است، این مال بیت المال، مال شما نیست، جامعه احرامش کردید. جمع آوری کردند و بسته بندی کردند روی شترها، بار کردند و آمدند به مکه. وقتی آمدند به مکه اینا رفتن پیش رسول الله و به اصطلاح چغلی کردند از دست امیرالمومنین علیه السلام. به محض اینکه اینا شروع کردند به بدگویی کردن از علی در نزد رسول الله، پیغمبر فرمودن ارفعوا السنتکم عن علی ابن ابی طالب، زبانهاتون رو ببندید از بدگویی در مورد علی. فانه خشن فی ذات الله عز وجل غیر مداهن فی دینه، چرا که علی در اون چی که مربوط به ذات الهیست و فرمان خدای متعاله به شدت خشن و قاطعه و کار درستی کرده، او در دین خدا دوچار سازشکاری و سستی نمیشه. و بعد خطاب به عموم فرمود ایها الناس انه لا تشکو علیا، ای مردم نبینم کسی پیش من رسول الله شکایت از علی بکنه. فانه والله لاخشنون یا لاخشنون، هر دو جور روایت شده، فی ذات الله یا فی سبیل الله، چرا که به خدا سوگند علی در اونچه که مربوط به ذات اقدس الهی است به شدت قاطع و خشن عمل میکنه، بل اونچه در راه خداست رو اندکی سازشکاری در موردش نمیکنه. کاری که او کرده 100% درست. به این گونه زبان یاوه‌گویان و بدگویان رو رسول الله برید. و دیگه به خاطر داری در بازگشت از همین حجۃ الوداع در روز 18 ماه ذی‌الحجه ماجرای غدیر خم پیش آمد و پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علیه السلام رو در حالی که در اون نقطه مرتفع بر سر دست بلند کرده بود به مردم معرفی کرد و فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، و این گونه امیرالمؤمنین رو به جانشینی خودشون منصوب کردند و بیعت گرفتند از همه مسلمون ها بر خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام. اینجا این مرحله 10 ساله هم دیگه رو به اتمامه. 70 روز بعد از ماجرای غدیر خم در روز 28 ماه صفر پیامبر اکرم از این عالم و عالم باقی سفر میکنن و اینجوری این مرحله تمام میشه. مرحله 4 زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام دوران 25 ساله است که از رحلت پیامبر تا آغاز خلافت اون حضرت
ادامه پیدا میکنه. این دوران رو دیگه لازم نیست من خیلی مشروح راجبش صحبت کنم، چون کرارن تو این جلسه صحبت کردم و در سیدی ها هست. بعد از رحلت رسول الله اون کودتای خشن سقیفه و حمله بر شدن کودتاچیان به خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، به آتش کشیده شدن اون خانه، مجروح و مضروب شدن دختر پیامبر، به قتل و شهادت رسیدن نوه رسول الله محسن در اون صحنه و قصد شدن فدک و بعد از مدت کوتاهی به شهادت رسیدن حضرت زهرا سلام الله علیها و دردهای سنگین دل امیرالمؤمنین علیه السلام. اینجوری شروع میشه این 25 سال. و امیرالمؤمنین بنا به تعهدی که پیامبر در لحظه های آخر عمر شریفشون از علی گرفتن، مأمور به سکوت بود برای باقی ماندن اصل اسلام. به تعبیر امیرالمؤمنین، در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشت، صبر کرد برای بقای اسلام، ایثار کرد همه هستی خودش رو. به هر حال دوران سه خلیفه یعنی ابوبکر و عمر و عثمان با همه مشکلات و آلودگی ها و جنایتکاری ها یه اونها گذشت. یعنی از 33 سالگی تا 58 سالگی عمر امیر المؤمنین علیه السلام در مظلومیت و سکوت مطلق تیش. حالا کارهایی که امیر المؤمنین تو این 25 سال انجام داد خودش جای بحث‌های مفصلی داره. کارهای فرهنگی که در تبیین حقایق دین کرد، کارهای خیریه‌ای که در کمک به محرومین کرد امیر المؤمنین، و حتی در جاهایی که یا جان مسلمین یا ناموس مسلمین یا کیان جامعه اسلامی در معرض خطر بود، با گوش زد کردن خطاهای حکام و خلفای جور جلوی لطمه وارد آمدن به جان و ناموس مسلمین و به کیان حکومت اسلامی رو گرفت. اینها حالا بمانه، بحث مفصلی داره. این 25 سال طی شد و بالاخره فساد و آلودگی ها و ستمگری های عثمان با همون وصفی که امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه سومین خطبه نهج البلاغه فرمودن، بالاخره کار رو به جایی رسید که نارضایی ها اوج گرفت و علیه عثمان قیام شد. مکر عایشه که تحریک میکرد افراد رو برای قتل عثمان، میگفت اقتلوا نعتلا قتل الله نعتل. نعتل یه یهودی بود. عایشه اسم عثمان رو گذاشته بود نعسل، همین کسی که بعدن پرچم خونخواهی همین عثمان رو برپا کرد و داستان جنگ جمل رو به راه انداخت. میگفت بکشید نعسل رو زودتر، خدا مرگش بده این نعسل رو. اینجوری تحریک میکرد عایشه خودش. معاویه هم در پیمانی که با عایشه داشت هماهنگ عمل کرد. عثمان وقتی که لشکر خواست برای حمایت از خودش و دفاع از خودش، معاویه لشکر رو از شام فرستاد ولی دستور داد بیرون مدینه میمونید و تا عثمان کشته نشده وارد مدینه نشه. همینایی که بعداً پیراهن عثمان رو بر سر چوبها کردند و داستان خونخواهی عثمان رو علم کردند در برابر امیرالمؤمنین. حالا ای حال خون کثیف عثمان به زمین ریخت و مردم یک پارچه به در خانه علی آمدند، در حالی که علی اونها رو رد میکرد، چون میدانست اینها تاب عدالت و تقوای علی رو ندارن. 25 سال قبل از پوسیده شدن در دوران این سه خلیفه، اینها لیاقت خلافت امیرالمؤمنین رو نداشتن، چه برسه بعد از این 25 سال. لذا اول اونها رو رد کرد، گفت بریم تو همون عرصه ای که این 25 سال جولان دادید، برید جولان بدید، من به درد شما نمیخورم. اصرار کردن، بالاخره و حجت بر علی تمام شد، علی ناگزیر خلافت رو پذیرفت. اما در حالی که علی در 58 سالگی مورد بیعت قرار میگیره و زمام خلافت رو به دست میگیره، میداند که این مردم چگونه مردمی هست. یک سال هنوز شاید بیشتر نگذشته، امیرالمومنین 59 سالن که ماجرای ناکثین پیش میاد. پناه میبریم به خدا، انشالله اهل عبرت گرفتن باشیم. قصه نمیگم برای شما، انشالله برای زمان حال ازش عبرت بگیم. یک گروه از کسانی که دور پیغمبر بودن، صحابه پیغمبر بودن، یاران نزدیک رسول الله بودن، مثل طلحه که لقب طلحة الخیر گرفت، مثل زبیر که لقب سیف الله گرفت در غزوه ها، زبیری که امیرالمؤمنین در مورد زبیر فرمود مازال از زبیر و منا اهل البیت، همون تعبیری که راجع به سلمان فارسی در مورد او به کار برد، فرمود همواره زبیر از ما اهل بیت بود تا زمانی که پسر مشؤوم او را از ما جدا کرد. اینها که در دوران 25 ساله حکومت سه خلیفه غرق در ثروت و رفاه شده بودند، تاراج بیت المال، راندخاری ها، ثروت های افسانه ای جمع کردن ها، صورت ظاهرم یاران رسول الله بودند، بالاتر از یاران امام، اما ثروت های اونها به شماره در نمی آمد. عبرت بگیریم برای امروز جامعه هم. این حرفا رو قصه نمیگم. همونایی که به اصطلاح یاران پیغمبر بودن، صحابه رسول الله بودن، اطرافیان نزدیک پیغمبر بودن، اما غرق در رفاه، ثروت، اشرافیت، تمبل، غارت بیت المال، چپاول کردن محرومان شده بودن. طبیعتا اینها تحمل نمی کنن زهد و تقوای علی رو، عدالت علی رو. اونها که سالها عادت کردن به راندخاری، به نور چشمی بودن، به مقرب بودن، به جایگاه فوق‌العاده و ویژه در دستگاه حکومتی داشتن، به امتیازات فوق‌العاده در اختیار داشتن، اینا تحمل نمی کنن زهد و اعتنای علی به دنیا رو و عدالت و انصاف و بی‌طرفی علی رو. لذا اولین جریان مخالف جریان پیمان شکنی ناکسین. عایشه سردمداری این جریان رو به عهده میگیره. طلحه و زبیر معاونان عایشه میشن. اون سطور سرخ موی پرچم این جریان فاسد میشه و بالاخره میدونید با حمله کردن اینها به بصره و به شهادت رسوندن قساوتمندانه فرماندار امیرالمؤمنین در بصره، مسئله جوری پیچیده میشه که امیرالمؤمنین علارغم ماها تلاش برای اینکه جنگی پیش نیاد، میبینه هیچ چاره ای وجود نداره. و به تعبیر امیرالمؤمنین این جند المرعه کار رو به جایی میکشانن که دیگه راهی جز جنگ نبود و بالاخره جنگ جمل اتفاق میفته. پیروزی قطعی و قاطع امیرالمؤمنین در این جنگ محقق میشه. بعد از جنگ جمل امیرالمؤمنین وقتی میبینن که منطقه عراق به کانون فتنه تبدیل شده، پایتخت خودشون رو از مدینه به کوفه منتقل میکنن و کوفه میشه مرکز حکومت اسلامی. یک سال بیشتر نمیگذره، امیرالمومنین از 59 سالگی وارد 60 سالگی میشه. خب بدونید روز اولی که امیرالمومنین به خلافت رسید، فرمان عزل معاویه رو صادر کرد. معاویه‌ای که از زمان حکومت عمر در شامات حکومت میکرد، فرمان عزل او رو صادر کرد. دیگران خیلی نصیحت کردن علی حالا بذار فعلا با او خودتو درگیر نکن، مشکلات دیگر رو حل کن، حکومت خودتو تثبیت کن. علی فرمود یک روز حکومت معاویه رو من تحمل نمی کنم. فرمان عزل او رو داد و او هم شروع کرد به اعلام خود مختاری و سرکشی کردن. و به هر حال جریان قاسطین جنگ صفین رو سبب شد. معاویه و عمرواس مکار به هم پیوسته بودند و جناح قدرتمندی در شام شکل داده بودند که اسلام رو از طریق بنی امیه آموخته بود اینها، این مردم شامان. اسلامشون از روز اول اسلام اموی بود، اسلام اشرافیت، اسلام پادشاهی و سلطنت. و به کمک اینها به جنگ علی آمد معاویه و دیگه به خاطر داری در شرایطی که جنگ در لحظه های حساس خودش قرار گرفته بود، امیرالمومنین در یک قدمی پیروزی قطعی بود، اون خدعه امرآس و قرآنها بر سر نیزه شدنها دیدید که چه مشکلی ایجاد کرد و بالاخره یاران خود علی در سپاه شمشیر به روی علی کشیدند که بگو مالک برگرده و الا خودت رو اینجا خواهیم کشت. و وقتی مالک پیغام علی بهش رسید، پیغام فرستاد که دیگه دقایقی بیشتر تا رسیدن من به خیمه معاویه و کشتن این موجود پلید باقی نمونده، چند دقیقه به من فرصت بدید فقط. پیغام آمد که تو معاویه رو اونجا خواهی کشت، اما در برگشت علی رو هم کشته شده خواهی. ناچار مالک برگشت و به زور حکمیت بر امیرالمؤمنین تحمیل شد. خواست مالک رو حکم کنه نگذاشتن، خواست عبدالله ابن عباس رو حکم کنه نگذاشتن و بالاخره یک موجود بیشعور نفهمی که از روز اول هم دلش با علی نبود، یعنی ابو موسی اشعری رو همین یاران علی به علی تحمیل کردن. و دیدید تو داستان حکمیت امرآس مکار چگونه سر ابو موسی اشعری کلاه گذاشت و حکومت معاویه رو تسلیم کرد. و بعد همین هایی که تحمیل کردن به علی حکمیت رو، بعد از این داستان شمشیر به روی علی کشیدن که علی تو کافر شدی، از دین خدا خارج شدی که حکمیت رو پذیر. بچه علی فریاد میزد بابا شما بودید، من گفتم این قرآن ها مرکب های روی کاغذن، بزنید قرآن حقیقی من علی هستم. شما گفتید نه ما با قرآن نمی جنگیم. به زور منو وادار کردید به حکمیت خودتون و نگذاشتید من مالک و عبدالله ابن عباس رو حکم کنم. شما به زور ابو موسی اشعری رو به من تحمیل کردید. گفتن حرف همینه که میگید. و ماجرای خوارج شکل گرفت. یعنی سومین جریان، جریان مقدسین خشک و بیشعور و قسی و خشن و بیره، شبیه جریان همین وهابی ها و سلفی های امروز ما. این جریان هم علیه علی شکل گرفت. بنابراین سه تا جریان، یکی جریان قارتگران بیت المال، وابستگان به دستگاه حکومت، نور چشمی های حاکمان و فرمان روایان، این یه جریان که جریان ناکسین بود. دوم جریان قدرتمندانی که تکیه به قدرت کردن و تشنه حکومت کردن و اعمال قدرت هم، یعنی جریان قاسطین. و سومین جریان که جریان مارقین، جریان خوارج نهر و نصایح پی در پی طولانی امیرالمومنین کارگر نمیشه. بالاخره کار به جنگ نهروان میکشه و امیرالمومنین چشم این فتنه رو به تعبیری که در نهج البلاغه است بیرون میاره. ده خوارج رو به تعبیری ریشه‌کن میکنن، جز تعداد معدودی از اونها کسی باقی نمیمونه. یکی از اونها همین عبدالرحمن ابن ملجم مرادی است که بعد امیرالمومنین رو به شهادت رسوند. یکی از اونها شمر ابن ذوالجوشنه که پسر امیرالمومنین رو در کربلا به شهادت رسوند. اینا باقی مونده های جریان خوارج. خب بعد از اینکه چشم این فتنه بیرون میاد، سرکوب میشن خوارج نهروان، دوباره امیرالمومنین تلاش میکنه مردم رو سازماندهی کنه، تجهیز کنه، بسیج کنه برای ادامه جنگ ناتمام صفی و از پادر آوردن معاویه. اما چه کنه علی که هرچه او می ناله، هرچی فریاد می زنه، کوچکترین پاسخ همراهی نمی شنه. به تعبیر خودش فرمود والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع ها اولاء القوم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم. به خدا دل انسان می میره، کوه اندوه بر سر انسان فرود میاد وقتی که اجتماع یاران معاویه رو بر باطلشون می بینه و تفرق شما یاران من علی رو در پیراهون هم. اینقدر علی تلاش میکنه که بلکه بتونه لشکر رو به حرکت در بیاره به سوی نبرد با معاویه که حد نداره، اما تلاش علی به نتیجه ای نمیرسه. اینجاست که دیگه علی مایوس میشه، نفرین میکنه من، میگه خدایا من علی رو از اینها بگیر و کسی که اینها مستحق بشن به اینها حاکم کن. و چیزی نمی گذره که فرق امیر المؤمنین در محراب عبادت در سحرگاهان 19 ماه مبارک رمضان با تیغ عبدالرحمن ابن ملجم مرادی شکافته میشه و 63 سال حیات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام پروندش دو شب بعد با شهادت امیر المؤمنین در شب 21 ماه مبارک رمضان یا روز 21 ماه مبارک رمضان بسته میشه. امیر المؤمنینی که در کعبه متولد شد در محراب عبادت به شهادت میرسه. قتل علی ابن ابی طالب فی محراب عبادتهی لشدت عدله. این گونه امیر المؤمنین از شدت عدالتش در محراب عبادتش به خاک و خون می‌ریزد. امیر المؤمنین در دوران پیامبر به سادگی با کافران و مشرکان جنگید، اما در دوران خلافت خودش با جریان نفاق و تزویر روبرو بود، جریانی که جامعه اسلام برتن کرده بود، جامعه روحانیت برتن کرده بود، جامعه صحابه رسول الله برتن کرده بود، اما غرق در فساد و دنیا پرستی، اشرافیت و قدرت طلبی شده بود، جامعه تهجر و تقدس برتن کرده بود، اما شمشیر بر روی علی می‌کشید. و مبارزه علی تو این 4 سال و 9 ماه به شدت دشوارتر از مبارزه‌ای بود که در 23 سال در کنار رسول الله و بدانیم تو زمان ما هم همینه داست. جنگیدن با امریکا، جنگیدن با رژیم شاه، جنگیدن با عراق متجاوز، اینا چیزی نیست. اون خطر بزرگتر خطری است که در داخل نظام اسلامی میتونه نفوذ کنه. خطر وابستگان به حکومتن که غرق در اشرافیت و دنیا طلبی و غارتگری بیت المال. خطر کسانی هن که به مواضع قدرت دست پیدا کردن و اجازه نفس کشیدن به منتقدانشون نمیدن و نفس اونها رو در حلقوم خفه میکن. اینهان که روبروی جریان اصیل ولایت می ایستن ولو به ظاهر در داخل مجموعه نظام قرار. به همین جا بگم، همونطور که از روایات هم برمیاد، هم خود امیرالمومنین اشاره فرمودن، هم خود رسول الله اشاره فرمودن بنابرای نقل هایی که وارد شده، که فرمودن هر که امیرالمومنین علیه السلام رو دوست داشته باشه، هر که محبت امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین رو در قلب داشته باشه، دشمنانش زیاد خواهند شد. یعنی همین 3 گروه دشمن او خواهند شد در هر زمانی که باشه. یعنی هم اون غارتگران بیت المال و زرندوزان و مرفهان که با تکیه به ارتباطاتشون با حکومت چنین زرندوزی میکنن، با اونها دشمن میشن. هم اون صاحبان قدرت و زور که در داخل مجموعه نفوذ کردن، اونها هم دشمن اینها میشن، و هم اون مقدسان متحجر و بیشعور، هر سه اینها دشمن میشن. و بود هر که یا علی تو رو دوست بداره دشمنانش زیاد میشه. خب صحبت خیلی به درازا کشید، با یک نکته عرضم رو تمام کنم، خسته شد. این یه مرور بسیار سریع بود بر 63 سال عمر نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در این عالم. با همه این دشواری‌ها، به تعبیر بزرگان، در شرایطی که دشمنان از سر کینه و حسد اجازه ندادند فضائل امیرالمؤمنین نقل بشه، 60 سال بر سر منبرها علی رو دشنام دادن، بخشنامه کردند که اگر فهمیدید کسی محبت علی رو داره، حقوق و مواجبش رو از بیت المال قطع کنید، شهادت او رو در محاکم قضایی نپذیرید، و حتی اونها رو به شکنجگاه ها بکشید. و دیدید امثال حجاج یوسف ها چه کردن با دوستان علی، در شرایطی که اینجوری نفس ها رو در سینه ها حبس کردن و اجازه نقل یک حدیث در فضائل امیرالمؤمنین به احدی ندادن، و هر کسی حدیثی نقل میکرد با جان خودش بازی میکرد و به شهادت میرسید، و در کنارش برای کمرنگ کردن فضائل امیرالمؤمنین دست به جریان جعل حدیث زدن. حدیث در فضیلت ابوبکر، در فضیلت عمر اول شروع کردن جعل کردن، دیگه اینقدر زیاد شد که معاویه بخشنامه کرد بس دیگه، حالا در فضیلت عثمان حدیث جعل کن. همینجوری برای کمرنگ کردن جلوه فضائل امیرالمؤمنین، فضائل دروغین مسخره و مضحک برای خلفا جعل کردن. علی‌رغم همه اینها که سعی کردن دشمنان نگذارن فضائل امیرالمؤمنین منتشر بشه از یک طرف، از طرف دیگر دوستان امیرالمؤمنین هم به فرمان خود امیرالمؤمنین تقیه پیشه کردن و جرأت نمی کردن فضائل امیرالمؤمنین رو به زبان بیارن. در چنین شرایطی نگاه کنید عالم رو، که نه دشمن اجازه بیان فضائل رو داد، نه دوست جرأت بیان فضائل رو کرد، اما علی چه عظمتی است که امروز همه عالم پر از فضائل امیرالمؤمنین. دوست و دشمن همه فضیلت علی رو بیان میکنن، مسلمان و کافر همه فضائل امیرالمؤمنین رو نقل میکنن، از امثال شبلی شمیل مارکسیست گرفته تا جورج جرداق مسیحی و تا علمای متعدد سنی مذهب، سلیمان کتانی مسیحی گرفته تا ابن ابوالحدید سنی معتزلی. ببینید همه در برابر عظمت شخصیت امیرالمؤمنین چگونه سر به تعظیم فرود آوردن. که بود امیرالمؤمنین که نور او خاموش نشد، چرا که نور او نور خدای متعال. سلام علی یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. صلوات الله. اللهم صل على